عبادائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در جلسه گذشته عرض شد که قرآن یه حقیقتی داره در عالم بالا که خزانه قرآن و اصل قرآن در اونجاست. اون چیزی که الان به ما رسیده وجود نازله قرآنه، ضعیف شده قرآنه. به تعبیر مرحوم ملا صدرا از هزار حجاب رد کرده تا رسیده به این چیزی که ما هم بتونیم بخونیم و استفاده بکنیم. ولی حقیقت قرآن لفظ نیست، حقیقت قرآن این خطوط و الفاظ نیست، حقیقت قرآن اسماء خداست و تو مرتبه اسماء الله خزانه قرآن اونجاست. و تشبیهن عرض کردم اگه میخواید شما ببینید تنزل یعنی چی تو این عالم ماده، اگه بخواید یه نمونه شو فقط ببینید یعنی چی، شما نور خورشید رو، این خیلی مثال خوبی است که گویاست، نور خورشید رو در نظر بگیرید چقدر قویه، چرخه حیات رو به چرخش در میاره، انرژی خورشید هم همینجور. اما همین نور شب ضعیف شدهش تو ماه میفته. این نور ماه، ماه که از خودش نور نداره، این که ستاره نیست از خودش نور داشته باشه، این آینه است جلو خورشید، نازله اوه، یه وجود ضعیف شده او. ولی زدی که اون خاصیت رو نداره، اون خاصیت اصل رو نداره، اما با این وجود این از همونه. و اگر جلوی ماه یه آینه بگیرید باز این نور همون نور خورشیده، اما باز یه مرتبه ضعیف‌تره. یعنی دو تا حجاب، الان نور خورشید تو دو تا حجاب افتاد، یکی حجاب ماه، یکی حجاب آینه. ببینید چقدر ضعیف شد. حالا به قول مرحوم ملا صدرا حقیقت قرآن از هزار حجاب رد کرده، مراتب و مراحل گذرونده تا رسیده به این الفاظی که ما ببینیم و استفاده کنیم. علم خدا، رحمت خدا، شفاء خدا، قدرت خدا، جمال خدا، هزار و یک اسم پروردگار عالم تو این قرآن تنزل پیدا کرده. یعنی قرآن جلوه تمام اسماء و صفات خداست. همون جور که دیشب خدمتتون عرض کردم، این تعبیر شاید تعبیر خیلی جالبی نباشه، اما خب از باب زیغ لفظه، شخصیت خدا جلوه کرده تو این کلامش. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید هر کسی حرف میزنه شخصیتش تجلی میکنه تو کلامش. خب خدا هم شخصیتش، این اسماء و صفاتش تجلی کرده تو کلامش. ولذا قرآن شفاه، قرآن علمه، علم بی پایان، چون وصل به علم خداست، علم بی پایان. یعنی به قول ابن عربی میگه اگر از امروز تا روز قیامت هزاران مفسر مثل سلمان، نه مفسرین عادی، مثل سلمان بشینن قرآن رو تفسیر کنن، روز قیامت قرآن میاد یأت القرآن یوم القیامت بکرا، در حالی که هنوز بکره، هنوز دست نخورده، یعنی حقایقش هنوز باز نشده. این همه مفسر بشینن روش کار کنن، اینجوریست که خیال کنیم هر چی هست و نیست رو در آوردن دیگه، مطالبش رو همه رو دیگه در آوردن. نه خیر، قرآن علم بی پایانه. امیرالمومنین یه مرتبه به شاگرد تفسیرش ابن عباس فرمود ابن عباس بیا پشت مسجد کوفه شب بعد از عشاء، بعد از نماز عشاء اونجا یه درس تفسیر، یه بحث تفسیر من از قرآن برات بگم. ابن عباس میگه من بعد از نماز عشاء رفتم خدمت امیرالمومنین، من بودم از امیر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ابن عباس تو کلمه الحمد، الحمد با الف شروع میشه، الف لام ه میم دال، پنج تا حرف داره دیگه، این الف یعنی چی؟ ابن عباس گفت آقا الف که دیگه معنا نداره، که الف دیگه چه معنا داره؟ فتکلم ساعتا، امیرالمومنین یه ساعت صحبت کرد، حالا در به اندازه ظرفیت ابن عباس ها یه ساعت صحبت کرد. بعد حضرت فرمود ابن عباس لام یعنی چی؟ لام گفت آقا لام که دیگه ما معنای ازش نمیدونیم که. فتکلم ساعتا، باز دو مرتبه شروع کرد صحبت. این ساعتا نه اینکه حتما 60 دقیقه ها، یعنی یه مدت صحبت کرد. هی یعنی چی؟ آقا من که نمیدونم دیگه، خودتون بگید دیگه. میم یعنی چی؟ دال یعنی چی؟ پنج تا حرف رو گفت. حضرت فرمود نزدیک صبح شد، پاشو بریم. نزدیک صبح شد. بعد خود امیرالمومنین میفرمود اگر من، این برای ماها شاید تعجب آور باشه ولی از قرآن که مفسرش امیرالمومنین باشه هیچ عجب نیست، میفرمود اگر من بای بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کنم 70 شطور کتاب بار بزنید ببرید. اگر فقط بای بسم الله الرحمن الرحیم رو من تفسیر بکنم 70 شطور کتاب بار بزنید ببرید. بذارید من یه نمونه خدمتتون عرض بکنم. مرحوم آیت الله آیه حکیم، آیه اسد محسن حکیم، پدر مرحوم آیه سید عبدالعزیزی که دیروز تشییعش بود و پدر سید محمد باقر که مرجع تقلید بود در عراق. مرحوم آیت الله سید محسن حکیم مرجع تقلید بسیار بزرگی هم بود، پدر این حکیم ها. ایشون تو کتابش حقایق الاصول خودش نوشته، نوشته که من یه ماه مبارک رمضانی بود از نائینی، میرزای نائینی، میگفت از او شنیدم. آیه حکیم میگه من از نائینی شنیدم که چی؟ که نائینی به من گفتش که ما تو یه ماه مبارک رمضان چند نفر، من نائینی، من، آیت الله اسد اسماعیل صدر، آیت الله اسد حسن صدر، میرزای نوری، اینا همه تقریبا مرجع بودن تو نجف و یه تعداد دیگری از علما، اولین روز ماه مبارک رمضان رسیدیم خدمت ملا فتلی سلطان آبادی، از بزرگان نجف بود ملا فتلی سلطان آبادی، رسیدیم خدمت ایشون. ایشون قرار شد یه آیه رو بر ما تفسیر کنه، یه آیه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الایمان. کفر و الفسوق حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خداوند متعال جوری شما رو خلق کرد که از ایمان خوشتون بیاد، فطرتتون با ایمان عجین باشه، ولی از کفر و فسوق و معصیت بدتون بیاد. این آیه. ایشون میگه مرحوم ملا فتلی سلطان آبادی این آیه رو معنا کرد، ما جمعی که نشسته بودیم تا حالا این معنا رو نشنیده بودیم. ما جمعی که نشسته بودیم یه مش طلبه مبتدی نبودن، یه عده مرجع تقلید بودن، گفتن ما تا حالا این معنا رو نشدیدیم. جلسه گذشت راجع به همون معنا، فردا اومدیم یه معنای دومی کرد غیر از معنای دیروز و تا حالا ما نشدیده بودیم. روز سوم یه معنای سومی کرد غیر از اون دوتا معنای قبل. تا 30 روز ماه مبارک رمضان ملا فتلی سلطان آبادی 30 تا معنا کرد از این آیه، هر کدوم غیر از دیروزی و هیچ کدومش رو هم تا حالا ما نشنیده بودیم و تو تفسیرام نخونده بودیم. تازه ماه رمضان تمام شد، اگه ادامه داشت شاید بیشتر میشد دیگه. جلسات ماه رمضان تمام شد دیگه، جلسه ختم شد. ملا فتلی سلطان آبادی 30 تا معنا میکنه آیه رو که هیچ کدوم از اینا نشنیدن. وقتی این آیه اگه دست امیرالمومنین بیفته چیکار میکنه؟ این آیه اگه دست امیر ملا فتلی سلطان آبادی، خاک پای امیرالمومنینه. اینجوری بواطنی رو از قرآن معنا میکنه، از امیر که دیگه بمانه. قرآن متصل به علم خداست، نهایت نداره، تمومی نداره. قرآن متصل به اسم شافی خداست، شفاست، متصل به اسم رحیم خداست، یعنی متصل به تمام اسمایی است که تو دعای جوشن میخونید. همه اون اسماء خداوند متعال تو این قرآن جلوه پیدا کرده و لذاست که قرآن صرفا این الفاظ نیست. وقتی بر پیغمبر تو بعضی از اوقات نازل میشد، داره که پیغمبر اکرم بیهوش شد تو نزول قرآن، به قدری سنگین بود وحی که پیغمبر اکرم بیهوش شد. اگه قرآن این الفاظ باشه که خب این الفاظ آدم میخونه سنگینی حس میکنه، ولی پیغمبر اکرم بیهوش شد. که از امام صادق وقتی سوال کردن که آقا چطور شد که پیغمبر، البته این مال همه جا نبود، اون موقع هایی که جبرئیل میومد و چیزی می آورد، نه، اون مثل عبد مملوک می اومد خدمت پیغمبر میشست و قرآن می آورد. اما گاهی موقع ها بود، امام صادق میگه بی واسطه جبرئیل خود خداوند متعال جلوه می کرد. اون موقع بود که سنگینی این وحی که از خود خدا مستقیم پیغمبر می گرفت باعث می شد که پیغمبر اکرم بیهوش بشه. یکی دو مرتبه این اتفاق افتاد، از جمله تو سوره مائده، تو نزول سوره مائده پیغمبر اکرم این حالت بهش دست داد. این سنگینی معلومه که قرآن فقط لفظ نیست. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، تازه لفظش هم دیشب خدمت تو عرض کردم غیر از الفاظ دیگه است، نوره، سفیده، لفظش هم با کتابای دیگه فرق میکنه. حقیقت قرآن چیز دیگری است. من یه روایت اجازه میخوام ازتون که در اصول کافی باب فضل القرآن هست، یه روایتی عرض بکنم خدمتون، شما ببینید تعبیرات در رابطه با آیات و سور قرآن چجوریه. داره که خداوند متعال چهار چیز رو میخواست نازل بکنه. وقتی که میخواست سوره حمد، یک، آیت الکرسی، دو، این چهار چیز رو تو ذهن داشته باشید بعدم به کارتون میاد. سوره حمد، آیت الکرسی، آیه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم که تو سوره آل عمرانه، و یکم آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا، اینم تو سوره آل عمرانه. این چهار چیز رو خدا وقتی میخواست نازل بکنه این آیات آویزون شدن. حالا به تعبیر من اینه، چون تعبیر روایت اینه، لما امر الله عز و جل هذه الآیات ان یهبطن الی الارض، وقتی خدا خواست این آیات رو هبوط بده به زمین بیاره پایین، تعلقن بالعرش، این آیات تمسک کردن به عرش خدا، و قلنا و به خدا گفتن، این آیات به خدا گفتن، معلوم میشه که آیه یه چیزیست که با خدا داره حرف میزنه، خوب دقت بکنی، و قلنا این آیات به خدا گفتن ای رب الا عین تهبتنا الا اهل الخطايا و الذنوب، خدای ما رو کجا میفرستی پایین؟ پیش اهل ذنوب و گناهان و خطاها، الا اهل الخطايا و الذنوب فاوه الله عز وجل اليهن، خدا من متعال بهشون گفت به این آیات فرمود ان اهبتنا، برید پایین، برید پایین، فوعزتي وجلالي لا يطلبنكم لا يطلبنكن احد من آل محمد و شیعتهم فی دبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، هیچ یک از اهل بیت و شیعیانشون این چهار چیز رو پشت سر هر نماز واجبی نمیخونن، تو تعقیبات هر نماز واجبی فی دبر مفترستو علیه من المکتوب فی کل یوم الا نظرتو علیه به عین المکدونه فی کل یومن سبعین نظرتن، مگر اینکه با نظر خاص هر روز 70 بار به اونا نگاه میکنم. البته خدا که همه رو داره نگاه میکنه، اما با نظر خاص 70 بار به کسی از شیعیانی که این آیات رو، این چهار چیز رو بعد از نمازاشون بخونن، 70 مرتبه با نگاه خاص بهشون نگاه میکنم، اقضی له فی کل نظرتن 70 حاجتن، و تو هر نگاه خاص 70 تا از مشکلاتشون رو برطرف میکنم، که خیلی از این مشکلات مشکلات روحیه، مشکلات روحیه، 70 حاجتشون رو برطرف میکنم، و قبلته علی ما فیه من المعاصی، گناهانشون رو هم میگذرم ازشون. اون چهارتا و هی ام الکتاب، سوره حمد، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، آیه الکرسی و آیه الملک، این چهار چیزه. خب ببینید این که خدا داره باهاشون حرف میزنه، معلوم میشه که قرآن صرف این الفاظ نیست، خدا داره باهاشون تکلم میکنه، اینا با خدا حرف میزنن. حقیقت آیات فراتر از این حرف هاست، فراتر از الفاظ معمولیه فقط که به چشم ما میاد رو سرمون میتونیم تو شبای قدر بگذاریم. من همینجا تو پرانتز یه چیزی عرض میکنم، تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید. یادمه یه مرتبه تو جلسات دعای ندبه یه اشارهی کردم من بهش تو همین محل مقدس، ولی الان جاشه، و اون این که تو همین روایتی که الان خوندیم و بسیاری از روایات دیگه که خیلی هاشو شماها شنیدید، داره که اگه کسی فلان سوره رو بخونه این خاصیت رو داره، فلان آیه رو بخونه این خاصیت رو داره. شماها نشنیدید سوره حمد اگر کسی بخونه شفاست، اگه سوره حمد بر مریض آدم بخونه اثرش و خاصیتش شفادهیه. حتی تو روایت هستش که اگر لوغر الحمد یا لوغرعت الحمد الان میتن سبعین مرتن، اگر 70 مرتبه بر میتی سوره حمد خوندی، ثم ردت فیه روح، روح بهش برگشت، ما کان به عجبا، تعجب نکن. یعنی سوره حمد حتی خاصیت احیا داره، خاصیت جان دادن داره. اگر کسی مثلا فرض کنید فلان سوره رو بخونه رزقش زیاد بشه، فلان سوره رو مثلا تا یک سال مداومت بکنه حج نصیبش میشه، هیچ فکر فقرت هم نکن، هیچ فکر فقرت هم نکن، حج نصیبت میشه. اینا همش هست تو روایات ماست. اگر ترس از مثلا فرض کنید آتش سوزی داره فلان آیه رو بخونه، اگر گم شده ای داره فلان آیه یا فلان سوره رو بخونه، و امثال این ما زیاد داریم. همین چیزی که الان خوندم، اگه کسی این چهار تا آیه رو بعد از همه نمازاش بخونه، خدا 70 بار نظر خاص بهش میکنه تو روز، و تو هر باری 70 تا حاجتشو برآورده میکنه. خیلی خوب، اینا رو ما شنیدیم؟ بله. حاج آقا ما که این کارا رو میکنیم چرا اثر نمیبینی؟ سوره حمد و بر مریض میخوریم شفا پیدا نمیکنه، شب تکون نمیخوره اگه بدتر نشه. سوره مثلا حمد رو 7 بار 70 بار 700 بار بخونیم مرده تکون نمیخوره که. پس چی نعوذ بالله دروغ گفتن به ما؟ این چیزایی که به ما گفتن نعوذ بالله دروغ که نیست. پس این آثار رو ما چرا نمیگیریم؟ این سوال جدیه، شاید برای خیلی ها پیش اومده که چرا این آثار رو ما نمیگیریم. البته بعضی میگیرن ها، من اینجوری نیست که کلیت داشته باشه، ولی خب یه عده هستن که نمیگیرن. من حالا بیشتر متوجه اون عده هستم. خب پس چیه؟ نعوذ بالله دروغ که به ما نگفتن. جواب نه، ابدا دروغ به ما نگفتن. منتها این آثاری که برای آیات و سور قرآنی گفته شده، هم این آثار و هم تمام خاصیت‌های دیگر قرآن، نور دادن قرآن که آدمو نورانی میکنه، شفاعت قرآن که دست آدمو میگیره و تمام خاصیت‌های دیگه قرآن، یه شرط داره. شرطش این استش که متصل به نفس ولی الله باشه. متصل به نفس ولی الله باشه یعنی چی؟ یعنی قرآن از اطرت جدا نشه. به هر مقداری که فرد یا جامعه ای از اطرت دور شد، از قرآن هم دور شده. چرا؟ چون پیغمبر فرمود که قرآن و اطرت لن یفرقا، از همدیگه جدا نمیشن. تو همون حدیث معروف که شیعه و سنی نقل کردن، پیغمبر فرمود من براتون دو چیز باقی میگذارم که این دو چیز از هم جدا نمیشن، لن یفترقا. جدا نمیشن یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خواست یکیشو بگیره اون یکیو بذاره کنار، اون یکی هم نگرفته. اون فرد نانجیبی که گفت حسبنا کتاب الله و به بهانه حسبنا کتاب الله قرآن ما رو بس، اطرت رو زد کنار، در واقع قرآن رو هم زده کنار، در واقع قرآن رو هم گذاشته کنار، چون قرآن و اطرت از هم جدا نمیشن. به هر مقداری که جفا شد به یکی، به دیگری هم جفا شده. به هر مقدار که یکی غایب شد، به هر مقدار که یکی غایب شد اون دیگری هم غایب شده. الان ولی الله اعظم کجاست؟ الان ولی الله کجاست؟ غایب دیگه. الان امام زمان تمام اون آثاری که باید داشته باشه داره؟ نیست دیگه. هممون شنیدیم در جامعه مهدوی چه اتفاقاتی رخ میده. اون آثار بودن امام زمان اصلا تو وهم ما هم نمیاد. اون آثار الان نیست. البته الان شکی نیست که وجود مقدس ولی اصل مثل خورشید پس ابر آثاری داره. اما خورشید پس ابر کجا و اونجا که ابرا برن کنار خود خورشید بیاد کجا؟ خب حالا که این چنینه که نقاب زده ولی خدا به چهرش، الان قرآن هم نقاب زده به چهرش. از قرآن هم نمیتونید آثار رو، همه آثار رو بگیرید. همونجور که از ولی الله نمیتونید همه آثار رو بگیرید، از قرآن هم نمیتونید همه آثار رو بگیرید. چرا؟ چون این دوتا حکمشون یکیه. این دوتا با هم دیگن، از هم جدا نمیشن. هر حکمی یکی داشته باشه دیگری هم داره. اگه او غایبه اینم او یکی هم غایبه. اگه او همه آثارشو نمیده اون یکی هم همه آثارشو نمیده. اون موقع که ولی الله آمد در زمان حضور که همه آثارش رو داد و گلستان و بهشتی ایجاد میشه، قرآن هم تمام آثارشو میده. ولذاست تو دعای ندبه میخونید عین المعمل لاحیاء الکتاب. اون آقایی که میاد قرآن رو احیا میکنه کجاست؟ او وقتی اومد، بله، تمام بطون قرآن، تمام معارف قرآن، تمام آثار قرآن هست. اما الان، بله، الان کسانی که جفا نکردن به ولی الله، کسانی که به او جفا نکردن و تمام وظیفه‌شون رو انجام دادن، از قرآن میتونن آثار رو بگیرن، میتونن. که اصطلاحا ما به اینها میگیم صاحب نفس. اصطلاحا ما به اینجور آدم ها میگیم صاحب نفس. میگفتن مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی که کتاب معراج السعاده رو فارسی هم هست نوشته، مرحوم نراقی فرزندش مریض بود، ظاهراً حسبه داشت، خیلی هم مریضی شدید بود، طوری که دیگه رو به قبلش کرده بودن، سنگین شده بود این بچه، هیچی هم غذا نمیتونست بخوره، حالش خراب بود. مرحوم ملا احمد نراقی دیگه مستعصل از خونه اومد بیرون، اومد بیرون جو که تو کوچه میومد برخورد کرد به یک شخص کهنه پوشی که تا برخورد کرد به ایشون، گفت حاج آقا حال بچت خرابه؟ مریضه؟ گفت بله. گفت یه دعا بکنم خوب بشه. گفت خدا پدرتو بیامرزه. خب آدم که مستعصله دیگه، حالا از این دعاها که شکی نیست، میخوام، همه احتیاج دارم. گفت خدا پدرتو بیامرزه، یه دعا کن. او یه سوره حمد خوند، یه سوره حمد خوند، گفتش که انشالله خوب شد، گفت انشالله خوب شد. البته تو خوندن سوره حمدش یکی دو جا تو تجویدش اشکال داشت، تو تجویدش اشکال داشت. مرحوم الله احمد نراقی با ناباوری گفت حالا این مؤمن شنیده از یه جا بچه‌مون مریضی دعا کرده دیگه، والا پدرشو بیاورد. اومد خونه دیدیم بچه گرفته نشسته، اصلا خوب شده، مادرش هم داره میره غذا براش تهیه بکنه، مرده زنده شد. فهمید که اون شخص از اولیاء خدا بوده، کسی بوده. من خدمت شما یکی دو شب پیش گفتم دیگه، حالا بهانه گیر آوردم، الان میخوام تو پرانتز بگم، چون یکی دو تا از رفقا سوال دادن که اون حدیثی که یکی دو شب پیش گفتید و یه بار دیگه بگید. عرض کردم خدا چهار چیز رو تو چهار چیز پنهان کرده. یکی یک طاعتی رو تو بین طاعات، یک عملی رو تو بین طاعات که اگر کسی او رو انجام بده تمام توشه خودش رو از آخرت برداشته و رضایت خدا رو تحصیل کرده. دوم یه معصیتی رو تو بین معاصی که اگر کسی انجام بده چه بسا دیگه خدا نبخشتش، ولذا همه معاصی رو آدم باید ترک بکنه که مبادا گیر اون بیفته، اون معصیت خطرناک بیفته. سوم شب قدر رو تو بین شبا پنهان کرده. چهارم ولی خودش رو تو بین مردم، ولی خودش رو تو بین مردم. مرحوم الله احمد نراقی متوجه شد که این از اولیاء خدا بوده، اینجوری سبک باهاش برخورد کرد، سری دوید دنبالش و تو کوچه پیداش کرد، گفت خدا پدرتو بیامرز، خدا جزای خیر بهت بده، بچه ما خوب شد، تو کیمیا کردی با این سوره حمدی که خوندی. بعد گفت من تا یه تذکرم من بهت بدم دیگه، حالا به قول ما آخوندیش گل کرد، حالا اگه جسارت به اون بزرگوار نباشه، گفت ضمناً این تجویدت هم برو درست کن، تو که سوره حمدو میخونی دیگه، حالا این مثلا ولی زالینش نمیدونم اون غیر المغضوبش، این هم برو درست کن. گفت حاج آقا اگه غلط بخونیم پس میگیریم سوره حمدمونو، سوره حمدمونو پس میگیریم. که مرحوم الله احمد نراقی میگن وقتی برگشت دید بچه یه مقدار حالش جابجا شده، کمی بعد نبسه اون اول که بهش بفهمونن که بابا به اندازه لازم و درست بخون دیگه، حالا خیلی هم گیر نده دیگه، اونقد مو رو از ماس بخوای بکشی بیرون دیگه اینجا نیازی نیست دیگه. اینا صاحب نفسن، اینا میتونن از قرآن آثارش رو بگیرن. کسانی که جفا به ولی نکردن قرآن هم خاصیتاش رو میده، اما برای دیگران به طور عادی برای زمان ظهور تمام آثار ظاهر میشه. به هر حال ما به قرآن همه این چیزایی که یکی دو شب خدمت عرض کردم که دیگه بحث رو امشب جمعش میکنم، بحث نزول قرآن رو، اهمیت قرآن رو خیلی شنیدیم، درست قرآن اسماء خداوند متعال، حقیقتش عالم بالاست، همه اینا رو شنید، اما مهم این استش که چقدر تو قرآن تو زندگیمون وارد شده، مهم این استش که چقدر ما تو زندگیمون قرآن رو بهش عمل میکنیم و وارد شده. اولا سعی کنیم برادر بزرگ، البته شماها که به حمد الله همتون اهل قرآن هستید، ولی جدی باید بگیریم، تعارف بردار نیست. آیت الله وحید خراسانی، اینو خیلی گوش بدید، آیت الله وحید خراسانی این مرجع بزرگوار، ایشون یه مرتبه میفرمودن که آقایون، به شاگرداش میگفت، میگفت آقایون من که حدود مثلا 70 خورده 80 سال عمر از خدا گرفتم، الان نشستم فکر میکنم که بعد از مرگ دیگه عمرم خب آخراش، اگر از من پرسیدن فلانی به اندازه‌ای که تو علم اصول فکر کردی راجب قرآن من هم فکر کردی. آیت الله وحید تو علم اصول فقه که یکی از علوم حوزوی هست، خب واقعا ایشون متخصص تام هستن، به اندازه‌ای که تو اصول فکر کردی رو کلام من هم فکر کردی. آقایون من نشستم ببینم جواب خدا رو اگه از من اینجوری بپرسه چی بدم، جواب خدا رو چی بدم. واقعا ما خیلی چیزا رو روش فکر کردیم، اما رو قرآن انقدر وقت نگذاشتیم. گاهی موقع با ولع یه کتابی رو که میشنویم مثلا فلان نویسنده نوشته میریم میخریم تهیه میکنیم دو شبه میخوایم تمومش کنیم، یه مجله رو مثلا واقعا اینجوری ها برمیداریم میخونیم، اما مثلا یه بار از اول تا آخر قرآن با معنا با توجه که چی میخواد بگه، آیا یه بار این کارو کردیم؟ البته بعضیا کردن، من جسارت نمیکنم، اما بعضی دیگه 40 سال هیئت دارن میرن، 40 سال هیئت دارن میرن، اما با این وجود یه دوره تفسیر کلام خداوند متعال، حداقل ترجمه کلام خداوند متعال رو خوب نفهمیدن، یعنی نرفتن دنبالش. این جفاست، این جفاست. یا آقایی بود میگفت من مکه بودم، عالم بود، از اهل علم بود، میگفت مکه بودم، میگفت یه نیت کردم که لای قرآن رو باز بکنم ببینم خدا با من چجوری حرف میزنه. البته این نه استخاره است نه تفعله ها، اینم هیچ توصیه‌ای من نمیکنم، نمیدونم حالا این آقا دیگه از کجا اینو در آورده بود برای خودش. این ما نداریم تو روایات همچین چیزی وارد نشده که مثلا لای قرآن همجوری باز کنید باهاتون حرف بزنه، انگار مثلا این متخوب این تو دلش افتاده بود بنده خدا این کارو کرد. و کنار خانه خدا قرآن رو باز کردم که خدا خطابش به من و پیام خاصش به من چیه. میگه تا باز کردم دیدم صدر اون صفحه اومد و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دیدم پیغمبر داره گله میکنه که خدایا این قوم من قرآن من رو ترک کردن، قرآن من رو بهش اهمیت نمیدن، قرآن رو مهجور گذاشتن. فهمیدم که واویلا من به قرآن اونچنان که باید و شاید عمل نکردم، درست روش عمل نکردم و باش انس نداشتم، که گله پیغمبر از ما تو این آیه اومد و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجور. سعی کنیم وقت بگذاریم. تو روایت هست که اگر حداقل تو روز 10 تا آیه از امام باقر علیه السلام، تو روز اگر کسی 10 تا آیه بخونه، لم یکتب من الغافلین، این جزء غافلین نیست، به عنوان غافل نوشته نمیشه. و اگر بالاتر بتونه تو روز 50 تا آیه بخونه، من قرأ 50 آیه من القرآن کتب من الذاکرین، این جزء کسانی است که متذکر خدا هستن، جزء کسانی هستش که توجه 50 تا آیه، یعنی تقریبا حدود یکی دو صفحه، که به حمدالله تو خیلی از مساجد شبا یکی دو صفحه قرآن خونده میشه. این خیلی چیز خوبی است. تو روایت هستش که قرآن عهد خدا با مردمه، هر روز تجدید عهد کنید، هر روز تجدید عهد کنید. نگید که حاج آقا خب ما تو نماز سوره حمد رو میخونیم، قرآن دیگه، قرآن داره بعد. نه اون نه، خود قرآن رو هر روز غیر از اون سوره حمد قل هو الله احد، خود قرآن رو هر روز دادن بخونه، طوری که هر از چند گاهی ختم بکنه، هر از چند گاهی ختم بکنه قرآن. اهل بیت هر سه روز یه مرتبه قرآن رو ختم میکردن. خب حالا برای ماهای همچی چیزی امکان پذیر شاید نباشه، اما لااقل بتونیم حداقل تو سال، غیر از ماه مبارک رمضان، غیر از ماه مبارک رمضان که توفیق هست، تو سال یه بار قرآن رو ختم بکنیم، یه بار قرآن رو ختم بکنیم. نگو بابا ما کار داریم وقت نداریم. مگه این کار نی؟ مگه این کار نی؟ چرا فکر میکنیم این مال بیکاراست؟ خب این با کار مهمتر از این. امام تو نجف که بودن، امام راحل عظیم الشأنمون خدا رحمتشون کنه، ایشون تو نجف که بودن چشمشون خیلی ضعیف شده بود، فشار اومده بود به چشمشون، چون قرآن هم زیاد میخوندن. حتی تا این زمانی که زمان رهبری بود و این همه اشتغالات بود، تو ماه مبارک رمضان سه مرتبه قرآن رو ختم میکردن. تو ماه رمضان، تو غیر ماه مبارک رمضان هم هر روز سه مرتبه، گاهی موقع تا 5 مرتبه قرآن رو میخوندن، یعنی بعد از هر نمازی با همه اشتغالاتشون ها. این دیگه حجت برای همه تمامه دیگه، نمیتونه بگه من خیلی کار دارم، دیگه از ایشون که دیگه بیشتر کار نداری که. پیر مرد، مرجع تقلید، این هم کار رو سرش ریخته بود، رهبر، اما با این وجود این کارا رو میکرد. حالا تو نجف که بود یه مرتبه چشمشون ضعیف شد در اثر کثرت مطالعه و کار و امثال اینا، به پزشک مراجعه کرده بود، دکتر به ایشون گفته بود که آقا باید به چشمتون استراحت بدید، یه چند مدت هیچ مطالعه نکنید، هیچی، گو حتی قرآن. امام یه لبخندی زده بود، گفت آی دکتر ما چشم رو برای قرآن خوندن میخوایم، ولی قرآن نتونیم بخونیم چشم بخوایم چیکار؟ چشم رو برای قرآن خوندن، تو یه کاری بکن بتونی بخونیم، نگو حتی اینو نخون، تو یه کاری کن بتونیم ما اینو بخونیم. به هر حال تو روز سعی بکنیم یه تعداد آیات رو بخونیم. یه چیزی من عرض بکنم، خیلی گوش بدید، محصول جلسه امشب اگه حتی همین یه روایت باشه خیلی قشنگه. من مضمون روایت رو دیگه، چون از روش بخوام کلمه کلمه بخونم طول میکشه، تو همین اصول کافی هست، مضمونش رو خدمتتون عرض میکنم. حضرت موسی بن جعفر نشسته بودن با یکی از اصحابشون، یه چند نفرم دورش نشسته بودن، یکی از اصحابشون بود به نام حفص، با هی جیمی حفص. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که یا حفص، اگر یکی از شیعیان ما از دنیا بره و قرآن رو نیاموخته باشه، البته معلومه که نه از باب تقصیر. این زحمت خود چو کشته اما نتونست یاد بگیره، موقعیت فراهم نبوده، همه زمانها سواد نبوده، و الا تا میتونه آدم باید به هر حال بره دنبالش که یاد بگیره. ولی حالا اگه نتونست، امام کاظم علیه السلام فرمود که و از دنیا رفت علم فی قبره، تو قبر تعلیمش بکنن، که از همینجا بفهمید که تو عالم قبر و تو عالم برزخ تکامل هست، تکامل علمی ها نه عملی. عالم عمل همین عالم دنیاست، وقتی کسی مرد دیگه عمل نمیتونه، دیگه نمیتونه بره اونجا مثلا تو برزخ نماز بخونه، صدقه بده، روزه بگیره. عالم عمل اینجاست، پرونده دیگه بسته میشه، پرونده اعمال. اینجا مزرعه است، مزرعه آخرت. اما تکامل علمی هنوز هست، یعنی پس از مرگ هی پرده ها میره کنار، هی معرفت میره بالاتر. اونی که اهل بهشت لذتاش بیشتر میشه چون پرده ها میره کنار، اونی که اهل عذاب ناراحتی و عذابش بیشتر میشه چون معرفتش میره بالا، هی بیشتر میفهمه چی از دستش رفته، حسرت بخوره. حضرت فرمود که تو عالم قبر بهش تعلیم میکنن و قرآن رو بهش یاد میدن. علم فی قبره، برای چی؟ لیرفع الله بهی من درجته، تا خدا درجهش رو تو عالم آخرت ببره بالا. چون فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، چون درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. میگن بخون برو بالا، هر چی خوندی میری بالا. فیقال اقرا ورقا، به شخصی که از دنیا رفته میگن بخون به تعدادی که قرآن میخونی میری بالا، درجاتت بر اساس آیاته، مقدار آیاته. البته معلومه این که امام علیه السلام فرمودن درجات انسان تو آخرت بر اساس آیات قرآنه، یعنی آیاتی که تو جانش نشسته باشه، قبول داشته باشه، نه صرفا لغلغه ولو یه کافر فاسق فاجر همجور رو زبونش اومده اینو بهش درجه میدن، نه قبول داشته باشه، این آیات تو جانش نشسته باشه. به والله قسم برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، اگر یک آیه قرآن معارفش تو جان آدم باز بشه، یک آیه قرآن بس، آدم رو بس، تمام وجودت رو سیراب بکنه یه آیه قرآن. عربی اومد تو مدینه، تو مسجد مدینه به پیغمبر گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر اکرم یکی از صحابی اصحابشون اونجا وایساده بود، دست این عرب رو گذاشت تو دست اون صحابی، برید بشینید اون گوشه مسجد، برید قرآن یاد بگیرید. این صحابی عرب رو برداشت برد یه گوشه مسجد، یه چند دقیقه بیشتر نکشیده بود عربه بلند شد رفت بیرون، و صحابی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگردم است که خیلی کم حوصله بود، نشست، ما دو تا آیه براش خوندیم بلند شد رفت. پیغمبر گفت چطور مگه، چی خوندی، چی شد؟ این صحابی گفت آقا من سوره زلزال رو براش شروع کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان، ما اینو شروع کردم تا رسیدم به این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه یک مثقال ذره، مثقال ذره رو مفسرین گفتن اگه بخواید تصور کنید تو این بازارهای قدیمی گاهی موقع یه سوراخ رو سقف هستش، یه ستون نور میاد پایین، وقت تو اون ستون نور ذراتی معلق هست، یه ذراتی معلق، اون ذره ها همین مثقال ذره است. اگه کسی به این اندازه کار خیر انجام بده روز قیامت میبینه، و اگر کار شری انجام بده میبینه. میگه یا رسول الله من داشتم اینو میخوندم، این عرب برگشت به من گفتش که آقا این مال قرآن بود خوندی؟ این آیه که خوندی مال قرآن بود؟ گفتم بله. گفت پس منو بسه، بلند شد رفت. پیغمبر فرمود که رجع فقیها، این رفت ولی فقیه رفت، تمام دین رو گرفت، چون این یه آیه تو وجودش هضم شد، شکوفا شد. باور بفرمایید شوخی نیست، اگه همین یک آیه رو اگه آدم بفهمه یعنی چی، یه ذره المثقال. استادی بود خدا رحمتش کنه، میگفت میدونید این ذره المثقالی که قرآن میگه چه خیر چه شر انجام بدید میبینید، اینو میدونید یعنی چی؟ ایشون میگفت ذره المثقال تو عالم ارتباطات، ذره المثقال تو عالم ارتباطات. گفتیم یعنی چی ذره المثقال تو عالم ارتباطات یعنی چی؟ میگفت ببین، البته اون موقعی که این استاد با ما داشت این حرفو میزد، این بازیای دومینو نبود. این بازیای دومینو رو دیدید که هزاران کارت رو کنار هم دیگه میچینن، گا گاهی موقع یه تلنگر میزنن به یکیش، اون اولی میفته رو دومی، دومی، تا گاهی موقع 10,000، 20,000، 30,000 شکلای قشنگم در میاد. درست؟ ایشون میگفتش که ما بچه که بودیم آجرا رو کنار هم دیگه میچیدیم، به هم ربط میدادیم، ارتباط میدادیم، 20 تا 30 تا 40 تا آجر رو یه تقه میزدیم به اون اولی، میافتاد رو هم دیگه، یه شکلایی در میومد، کیف میکردیم. بعد میگفت عالم ارتباطات اینجوریه، تو یه ذره ای عمل انجام میدی اما نمیدونی این ذرت به کجاها مرتبطه. گاهی موقع ها یه خنده میکنی، یه لبخند میزنی به یه کسی که خسته شده از دین، انقدر خدای نکرده بدی دیده از مسلمون ها، گاهی موقع ها اصلا از دین بدش اومده، از مذهب بدش اومده، بعد چشمش بیفته به شما آدم مذهبی، شما یه لبخندی بهش میزنی، این یه مرتبه ببینه اینا هم چقدر خوش برخوردن، آدمای مذهبی آدمای خوش برخوردی ان، یه مرتبه برمیگرده اون ناامیدی، اون بد اومدنی که داشت یه مرتبه خوشش میاد، و همین باعث میشه که به مو که بند شده بود داشت پاره میشد، تو با همین یه لبخند نگهش داری. اون وقت این وقتی که نگه داشت، بعدن نسل و اولادش هم مسلمون بار میان و تو شریکی با همین یه لبخند. یه لبخند بیشتر نزدی یا پشت پردش هم نمیدونستی که این لبخند به کجاها وصله تو عالم ارتباطات. اما یه مرتبه تو نامه عمل تو قیامت میبینی که نوشتن که کمک کردی به تدین یک نسل. خدای من انقدر مبلغ خوبی برای دین نبودم. میگن چرا؟ یه لبخند زدی. اون لبخند تو عالم ارتباطات خیلی بزرگ شد. و بالعکس گاهی موقع ها آدم یه سلام کسی رو جواب نمیده، یه تندی میکنه با یه نفر، با یه فرد، نمیدونه پشت پرده چه خبره. تو یا یه حرفی میزنه، این حرف دهن به دهن میگرده، گاهی موقع یه کلاغ چل کلاغ میشه، یه مرتبه یه کینه درست میشه، یه مرتبه یک طائفه ای با همدیگه اختلاف بینشون به وجود میاد، گاهی موقع ها به خونریزی کشیده میشه. یه حرف تو زدی، وقت تو هم شریکی تو اونا. ببینید ذره المثقال تو عالم ارتباطات دیگه ذره المثقال نیست، دیگه کوچک نیست، بزرگ میشه. به هر حال عذر میخوام ازتون، قرآن رو بیشتر بهش اهتمام داشته باشیم، هم آداب ظاهریش رو حفظ بکنیم، آداب ظاهریش و هم آداب باطنیش، با حضور قلب بشینیم. قرآن مثل نماز، وقتی آدم میشینه آدم قشنگ باید حواسش جمع باشه، دیگه تلویزیون روشن و صدای رادیو بلند و آدمم وسطاش حرف میزنه، فلانی آبو بده من، اون چیزو بده من، با حرف میزنه، معامله میکنه، کاراشو انجام میده، قرآنم میخونه. مثل اینکه تو نماز گاهی موقع آدم گم شدهشو پیدا میکنه، کاراشم میکنه، معامله میکنه. کسی میگفتن نماز داشت میخون، مهمونش اومد خونهشون، بچهش گفتش که بابام داره نماز میخونه، این نشست کنار باباش تا نمازش تموم بشه، دید بابای تو نماز دو سه تا سرفه کرد. این مهمونه به بچه گفتش که بودو 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 این تلویزیون رو خاموش کن، بابات میگه صداش مثلا منظورش اینه، این صدای بلند. گفت نه بابا، منظورش اینه که بزن کانال 3 فیلم سینماییه، الان وقتش داریم تو نماز، بخواد بالاخره حواسش هم باشه که گوش بده چیه، بزن کانال 3 فیلم سینمایی. تو نماز آدم این کارا رو میکنه، تو قرآنش هم. من اینو عرض بکنم بحثمو تمام بکنم، بزرگواری بود از اساتید خود ما، میگفت من مشهد با یه جمعی خدمت یکی از خوبان مشهد رسیده بودیم، میگفت وقتی وارد شدیم داشت قرآن میخوند، میگفت ما رو دید، ما سلام کردیم، جواب سلام واجب اون رو خب داد، اما دیگه نه بلند شد نه تکون خورد، عین این که تو نمازه، فقط یه جواب سلام واجب رو داد، همونجور مؤدب رو به قبله که نشسته بود داشت قرآن رو میخوند، همونجور تکون نخورد. ما نشستیم این قرآن رو خوند، بعد بوسید تو جلد گذاشت. میدونید قرآن رو رو زمین نگذارید، سعی بکنید قرآن رو رو زمین نگذارید، رو زمین که پاها روش رفته، قرآن رو یا رو دست نگه دارید موقع خوندن یا رو رحل بگذارید. میگفت این رو رحل بود، قرآن رو خوند، بوسید تو جلدش گذاشت، بعد بلند شد به خادمش داد، تا دم در هم بدرقه کرد قرآن رو، تا دم در دنبال قرآن رفت، بعد اومد حسابی با ما شروع کرد خوشوبش کردن و خیلی تحویلمون گرفت، و بعد شروع کرد یه کلمات خیلی عرشی گفت. میگفت ما اصلا همون اون برا ما درس بود، حالا حرفاش خیلی چیز نبود ولی اون کارش برا ما درس بود که یادمون داد که ادب قرآن و در محضر قرآن بودن به چه صورت هستش. خب خیلی عذر میخوام ازتون، مقدمه ای رو من عرض بکنم، مقدمه روزم همین باشه. تو روایت داره که روز قیامت که میشه قرآن میاد تو صف مؤمنین، میاد بالا تو صف مؤمن. مؤمنین وقتی چهره قرآن رو میبینن میگن خدایا این کیه؟ این مقامش از ما خیلی بالاتر، حتما جزو شهداست. قرآن میره بالاتر تو صف شهدا. شهدا وقتی چهره قرآن رو، حقیقت قرآن، چهره قرآن رو میبینن میگن خدایا این از ما نیست، این بالاتره، این جزو ملائکه است. قرآن میره بالاتر تو صف ملائکه. وقتی ملائکه چهره نورانی قرآن رو میبینن، روایت طولانیه تو همین اصول کافی هستش، چهره نورانی قرآن رو میبینن ملائکه میگن که خدایا این از انبیاست، این بالاتره. قرآن میره بالاتر تو صف انبیا. همونجور که تنزل پیدا کرده بود حالا داره ترقی پیدا میکنه، حالا داره میره بالا، حقیقت خودشو نشون میده، میره تو صف انبیا. انبیا میگن این کیه که از ما بسیار بالاتره؟ این چهره چهره ایست که از ما خیلی بالاتر، نورانی تره. قرآن میره بالاتر در عرش الهی، از یه عده شکایت میکنه، خدایا اینا به من جفا کردن، اینا اصلا کاری با من نداشتن. از یه عده شروع میکنه قرآن شفاعت کردن، شفاعت بکنه. اون وقت اونجا معلوم میشه، اون چهره حقیقی قرآن، اون وقت معلوم میشه که باطن مبارک وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به اهل بیت علیه السلام بود. باطن اهل بیت همون باطن قرآنه، یعنی اسماء الله. رضا امیرالمومنین علیه السلام آیت الله العظماست. تو زیارتش داریم، تو زیارت امام جواد هم داریم، همه ائمه اینجوری بودن، یعنی مظهر تمام اسماء خدا. همونجور که قرآن جلوه همه اسماء، اهل بیت هم همین بودن. تو عالم پایین یکی شد علی، یکی شد کتاب. تو این عالم پایین، تو عالم بالا یه نوره، همه اسماء الهی است. اون وقت معلوم میشه که باطن قرآن باطن نورانی و مبارک وجود مقدس امیرالمومنین بود که خودش میفرمود انا الکتاب الناطق، من کتاب، من کتاب هستم. اون وقت شما نگاه بکنید، این آیت الله العظما رو ریسمان به گردنش انداختن، تو کوچه کشیدن بردنش، مردم هم فقط وایستده بودن تماشا میکردن، به جای اینکه کمک بکنن این بزرگوار رو، فقط وایستده بودن تماشا میکردن. الله اکبر از مظلومیت تو یا علی. السلام علیک یا امیر المؤمنین، انت اول مظلوم. این تعبیر مال امام هادی علیه السلام هست، اولین مظلوم وجود مقدس اوست. مرحوم جعفر آقای مجتهدی رضوان خدا برش عاشق امیرالمومنین بود، عاشق امیرالمومنین بود. میگه یه مرتبه به من نشون دادن صحنه در خونه امیرالمومنین رو، همون اتفاقاتی که در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها افتاد. میگه این صحنه رو به من توی مکاشفه نشون دادن. جعفر آقا هم عجیب اهل ولایت و محبت بود. میگه نشون دادن که امیرالمومنین رو عمامش رو دور گردنش پیچیدن. ماها معمولا شنیدیم ریسمان به گردن علی گذاشتن. شون میگه من صحنه دیدم، منم توی تاریخی دیدم عمامه امیرالمومنین رو دور گردنش پیچیده بودن و میکشیدن. جعفر آقا میگه من این صحنه رو دیدم. حالا شما نگاه کنید یه عاشق دل سوخته چه حالی بهش دست میده. میگه همه هم وایساده بودن، حلقه زده بودن، تماشا میکردن. من رفتم جلو با اضطراب و گریه گفتم یا امیرالمومنین من چه بکنم، من چه بکنم، چی کار از دست من برمیاد، بخواستم کمکی بدم. امیرالمومنین چهره مبارکشون رو برگردوندن رو به من، فرمودن صبر، صبر. یکی دو مرتبه فرمودن صبر. من چند لحظه بیشتر نتونستم نگاه کنم، غش کردم، بیهوش شدم، نتونستم دیگه نگاه کنم. وقتی که به هوش اومد تا دو سه روز فقط و فقط خوراکش گریه بود. سفره مینداختن اون صحنه میومد جلو چشمش گریه میکرد، میخواست بخوابه اون صحنه میومد جلو چشمش گریه میکرد. ایشون هم گریه کنه قهاری بود، رفت جلوی ذریح امیرالمومنین تو نجف بود دیگه، گفت یا امیرالمومنین اون صبری که شما فرمودی مخصوص خودت بود، من دارم میمیرم، طاقتشو ندارم. که امیرالمومنین عنایت کرد، حال من برگشت به اون حالت قبلی، قبل از دیدن اون صحنه. و شما حالا حساب بکنید چه مظلومیتی کشیدن این بزرگواران. امام صادق میگه گرچه مصیبت جدمون حسین در عاشورا اعظم مصائب ما اهل بیت بود، اما مصیبت جدمون امیرالمومنین و مادرمون زهرا ادها و امر تلختر و دهشتناکتر از خود عاشورا بود حتی. میدونید چرا؟ چون یه صحنه رو امیرالمومنین کشید که حتی امام حسین هم نکشید. امام حسینی که انواع بلاها رو چشیده بود تو عاشورا، یه صحنه رو نکشید. و اون این که همتون شنیدید وقتی تو گودال قتلگاه افتاده بود، اطرافش رو محاصره کرده بودن، ابا عبدالله رو سنگ پرت می‌کردن، نیزه پرت می‌کردن، تیر پرت می‌کردن. نانجیبا می‌ترسیدن بیان جلو، می‌ترسیدن هنوز جون در بدن حضرت باشه، بلندش ضربه بهشون بزن. یه پس فطرتی گفتش که اگه می‌خواید ببینید حسین زنده است یا نه، جون داره یا نه، حسین غیرتیه، به خیمه‌هاش حمله کنید، اگه زنده باشه بلند میشه. همین کارو کردن، حمله کردن به سمت خیمه‌های ابا عبدالله. امام حسین که صورتش رو خاک بود داشت می‌دید، با تمام توان که دیگه رمق چندانی هم نداشت رو سر زانوهاش نشست، فریاد زد با این گلوی خشکیدش: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. آل ابی سفیان، اگر دین ندارید مرد باشید، مردونه بجنگید. من و شما با هم می جنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارن؟ چرا به اونا دارید حمله میکنید؟ خودمونیش یعنی این که نامردا تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. امام حسین ندید این صحنه رو که جلو چشمش زن و بچه‌شو بزنن، ندید. اما امیرالمومنین دید این صحنه رو. امام حسین این درد رو نکشید، اما امیرالمومنین غیرت الله این درد رو کشید. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد. من اینا رو دیدم همش رو. خدایا تو رو قسمت میدیم به حق اول مظلوم، به فرق شکافتش، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا حاجات شرعی این جمع برآورده به خیر بگردان. مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. امام راحل عظیم و شأنمون، شهدا ذوی حقوقمون، با اهل بیت محشور بدار. به محمد و آل محمد رهبرمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.